قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند شبکه سراسری معارف، شبتون به خیر باشه. آرزو میکنم که همواره سلامت و تندرست باشید. شنبه شب ششم مرداد ماه 21 محرم الحرام در کنارتون هستیم از پخش رسانه دینی. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکار ارجمندم، تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای مهدی سلیمی و هماهنگی پخش آقای اکبر شاهواروقی تا شش صبح فردا با بخش سوم برنامه خدمتون هستیم. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید و بتونید برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه استفاده ببرید و ما رو از دای خیر خودتون محروم نفرمایید. قبل از هر چیز امشب توصیه بکنم به صرفه‌جویی در مصرف برق، به خصوص با توجه به شرایط آب و هوایی که کشور ما درش قرار گرفته و گنبد گرمایی که ظرف یک هفته است حاکم هست بر کشورمون. رعایت صرفه‌جویی یعنی درست مصرف کردن میتونه کمک بکنه که انشالله ما خاموشی نداشته باشیم و از این شرایط سخت و صعب انشالله عبور بکنیم و روزهای بهتری انشالله در انتظارمون باشه. و منابع پرارزش انرژی قدرش بایستی توسط ما دانسته بشه و از ما به نسل بعدی منتقل بشه. راه‌های متعددی هم حتما شما عزیزان سراغ دارید برای مصرف آب و برقتون و اینکه کنترل بکنید و مدیریت بکنید اونها رو. عرض کنم که انشالله که برای ملت بزرگ با فرهنگ ما که خودشون آگاهی دارن بهترین راه برای صرفه‌جویی میدونن که راهکار فرهنگیه. بزرگ میگه که فرهنگ یکی از عوامل تحول نیست، بلکه یگان عامل تحوله. شما بفرمایید که برای صرفه‌جویی بهتر در فصل گرما چه کار میکنید؟ سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی است، پل ارتباطی است که میتونید با ما در میون بگذارید که شما برای صرفه‌جویی بهتر در این فصل گرما چه کارهایی انجام میدید که با دیگران انشالله به اشتراک بگذاریم نظرات شما رو در منزلتون، محل کارتون یا هر جای دیگه. خیلی متشکرم از همراهیتون. آغاز این برنامه، این بخش سمت خداست که دعوت میکنم حدود 52 دقیقه این برنامه رو شنونده باشید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلیمان گرشوم بر تو غلام حلقه برگوشم، بهشتا ناز کمتر کن که من شیدای شش گوشم. سلام، سلام به شما مخاطبان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا، همراهان گرامی، شنونده های بزرگوار. عزاداری ها و طاعات و عباداتتون قبول. خوش اومدید به یه هفته تازه، یه هفته توی اوایل مرداد، هفته خیلی گرم، انشالله که هم تنتون سلامت باشه و هم هممون در مصرف انرژی مخصوصا برق یه خورده مراعات بیشتر بکنیم تا هممون در این گذار از این مقطع خیلی عجیب و غریب انشالله سربلند باشیم. شنبه و آقای حسینی قمی عزیز و مشتاقانه منتظریم برای شروع صحبت‌های ایشون. دعوت می‌کنم شما همراهی بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز.
خیلی خوشحالیم خدمت شما
آقای حسینی قمی. متشکرم.
و بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید الشهدا سلام الله علیه، مظهر مهربانی، گذشت، دستگیری، ایثار، بزرگواری، بزرگی، آقایی، دلسوزی، مثل همه ائمه علیهم السلام. به نظرم رسید حداقل یک جلسه ما به بعضی از صفات اخلاقی برجسته سید الشهدا سلام الله علیه اشاره کنیم.
بسیار عالی.
و من تقاضا میکنم از همه عزیزانی که تریبون در اختیارشون هست، قلمی در اختیارشون هست، تو این ایام به این بعد زندگی حضرت هم بپردازن. در این زمینه کتاب‌های زیادی هم نوشته شده. من یک کتابی رو معرفی کنم، شاید خیلی ها تو خونه دارن ولی فکر کنم مثل بعضی کتاب‌های دیگه که تو خونه هست هنوز نخوندن. خدا رحمت کند مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، کتابی دارن به نام خصائص حسینی، یعنی ویژگی‌های اخلاقی و فضائل سید الشهدا سلام الله علیه. اگر دارن عزیزان مطالعه کنن، اگه نه تهیه کنن. من به هر مقداری که برسم به بعضی از این نمونه‌های بزرگی، بزرگواری، گذشت، اخلاق، محبت، دستگیری، دلسوزی در زندگی سید الشهدا سلام الله علیه اشاره میکنم. اونم در قالب چند تا داستان میگم، سیره حضرت که بهتر در ذهنها بمانه.
خیلی هم عالی، متشکرم.
داستان اول رو از این سفینه البهار محدث قمی نقل میکنم. مصدر دیگری من بر این داستان پیدا نکردم. ایشون مینویسد من در بعضی از کتابهای اخلاقی دیدم، اسم اون کتاب رو هم نبردن. تو مصادر جلوترم من پیدا نکردم ولی کلام محدث قمی رضوان الله علیه برای ما حجت.
بله.
نقل میکنن شخصی است به نام عصام، عین و صاد، عصام ابن مصطلق، حالا اسمش خیلی مهم نیست. میگه دخلت المدینه، از شام، از تربیت یافتگان شامی هست که تحت تأثیر افکار اموی ها در شام قرار گرفته. میگه وارد مدینه شدم، فرأیت الحسین علیه السلام، برخورد کردم با امام حسین. اعجبنی سمته و رواؤه، اخلاق حضرت، برخورد حضرت، سیره حضرت، چهره زیبای حضرت. سمت به سیره میگن، روا به زیبایی چهره میگن. میگه حضرت خیلی خوب، سید الشهدا خیلی زیبا بودن، هم زیبایی حضرت، هم سیره حضرت، اخلاق حضرت خیلی منو به شگفت واداشت. خب علال قاعده باید انسان وقتی از یک کسی از اخلاقش، از سیرش خوشش میاد باید تأثیر قرار ادب کنه، ولی چون تربیت یافتگانه شام بودن، میگه من حسدم تازه گل کرد. اثار من الحسد ما کان یخفیه صدری، اون بغضی که از پدرش امیر مؤمنان داشتم و در سینه پنهان بود، این چهره جذاب و اخلاق جذاب رو دیدم، اون حسد گل کرد. فقلت له، فکر میکرد مثلا را یه جمله به امام حسین بگه، تحقیر سید الشهدا، انت ابن ابی تراب، تو بابات ابو ترابه. خب میدونید یکی از کنیه های امیر مؤمنین ابو ترابه. بعضی ها فکر میکردن این چیزی بدیه، خیلی هم خوبه، امیران خاکی بود دیگه. ابو تراب یعنی پدر خاک زمینی بود، خاکی بود، خاک نشین بود، با فقرا زنه. حتی این لقب رو، این کنیه رو رسول خدا به امیر مؤمنان داده بود. سید الشهدا فرمود بله من پسر ابو ترابم. این عبارت اینه. عزیزان خواهش میکنم عنایت بفرمایید. ببینید به هر حال ما تو این ایام انشاءالله به برکت این مجالس باید یه قدم نزدیک بشیم به سید الشهدا سلام الله علیه. میگه بالغتو فی شتمهی و شتم ابیه، کمش نگذاشتم در دشنام به امام حسین و پدر بزرگوارش امیر مؤمنان. من شتم و معنا نمی کنم، چون حالا داریم در سیره سید الشهدا صحبت میکنیم. میدونید یه وقت به کسی میگه خدا لعنتت کنه، الان به ما کسی بگه خدا لعنتت کنه خیلی بدمون میاد، ولی این خدا لعنتت کنه از این بالاتر اون شتمه. من دیگه ترجمه نمی کنم. خدا لعنتت کنه یعنی از رحمت خدا دور باش. الان کسی به ما بگه ما ناراحت میشیم، ولی شتم یه درجه بالاتر، من دیگه ترجمه نمی کنم. میگه من هر چی بلد بودم به زبانم میامد گفتم به خود سید الشهدا و پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان. به هر حال این عرض کردم شامی بودن، حالا امام حسین رو پیدا کرده، عقده دلشون میخواد خالی کنه. امام حسین هم دوران خلافتشون نبود کسی بترسه، البته اهل بیت در دوران خلافت و قدرت ظاهریشون هم کسی نمیترسید، ولی حالا امام یه شهروند عادی بود دیگه، سید الشهدا شهروند عادی بود، از شام آمده مدینه، امام حسین رو دیده، حسادتش گل کرده، هر چی بر زبان داشت گفت،
عقده های چند سالش
خالی کرد. فکر میکرد الان یه فرصتی، یه موقعیتی، من کمیش نگذارم.
درست.
عبارت اینه، میگه فنظر الی نظرت عاطف رؤوف. آقا خیلی با مهربانی، نگاه خیلی مهربانانه همراه با محبت به من کردن، شروع کردن این آیات رو خوندن. 3-4 تا آیه است، آیه سوره مبارکه اعراف از 199 به بعد، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. امام صادق سلام الله علیه فرمود جامع ترین آیه اخلاقی تو قرآن این آیه است. آیات قرآن در سوره به اخلاق خیلیه، ولی امام صادق در روایت فرمودن جامع ترین آیه این آیه است. خود العفو، عفو گذشت رو در نظر داشته باشه، و امر بالعرف، به خوبی فرمان بده، و اعرض عن الجاهلین، حالا این جاهلی کسی چیزی گفت اعراض کن.
بله.
آیات بعدم خوندم، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگه شیطان وسوسه کرد به خدا پناه، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی حضرت چرا این آیه رو، بقیه این آیه رو خوندن؟ خواستن بگن حالا تو توجه نداریم، شیطان گلت زده، وسوسه شیطانه، یا اعوذ بالله بگو تمام میشه. فاستعذ بالله من الشیطان، فاستعذ بالله انه سمیع علیم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. آدمای با ایمان با تقوا اگر شیطانم وسوسه شون کنه زود یاد خدا میافتن و بینا میشن. حضرت خواستن در حقیقت کمی توجیه کنن، خود الاب مأمور بالعرف، حالا این جاهله یه چیزی گفته، نباید خیلی سخت بگیری. خب این برخورد خیلی تاثیرگذار بود در برابر اون دشنام ها. حضرت آیه خود الاب خوندن، بعد ادامه دادن، 5-6 تا جمله داره حضرت، فرمودن خفز علیک، آسان بگیر، انقدر سخت نگیر. حالا شروع کردی اینجا میدون پیدا کردی، هی دشنام میدی، خفز، سخت نگیر، آسان بگیر. استغفر الله لی ولک، اصلا قصه نخور،
من استغفار میکنم،
من برای تو و برای خودم. جالبه لی ولک،
بله،
نه استغفر الله لک. اگه میفرمون اصلا مگو آقا من چه گناهی کردم که تو برام استغفار میکنی؟ فرموندن برای خودم، برای تو استغفر الله. جمله سوم فرموندن چیه، مشکلی داری؟ لبستتنا لعناک، لبسترفتتنا لرفتناک، لبسترشدتنا، اگر کمکی میخوایی کمکی، اگر کاری داری، اگر راهنمایی میخوایی
رو ما حساب کن.
میگه به قدر این برخورد حضرت توسم، من عبارتشو بخونم، میگه توسم منی ندم، تازه متوجه شدم که من چه خطایی بزرگی کردم، خیلی پشیمان شدم از کار خودم. حضرت تا این پشیمانی رو در چهره من دیدن یه آیه دیگه خوندن، فرمودن لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. داستان حضرت یوسف که برادرها وقتی اومدن، یوسف فرمود لا تثریب علیکم الیوم، خدا میامرزه، خدا ارحم الراحمینه. بعد فرمودن من اهل شام، شامی هستی؟ گفتم بله. فرمود خب شنشنتون اعرفها من اخزمی، یه ضرب المثلی به کار بردن، یعنی یه عادتی طبیعی دیگه از قدیم، شامی ها رو اینجوری تربیت کردن، 40 سال تبلیغات علیه اهل بیت علیهم السلام خیلی عجیب نیست. این بسط الینا فی هوائجک، هر چی حاجت داری کاری داری بدون رو درواسی، این بسط یعنی رو درواسی نداشته باش، هر چی میخوایی بگو. تجلونی اند افوال ذنه، تو بخواه ببین ما چجوری هوائجی تو برآورده میکنیم. این گزارش این شخصه، میگه فزاقت علی گل ارد به ما رحمت،
بله،
زمین با همه وسعتش برای من تنگ آمد. ودت تو، آرزو می کردم زمین دهان باز کنه، من در زمین فرو برم. ثم سللت منه لوادا، از یه گوش از اینجا برم فرو، از یه گوشه دیگه بیام بیرون، دیگه اصلا از بس شرمنده این اخلاق سید الشهدا. و ما علی الارض، با همین اخلاق، ما علی الارض احب الی منه و من ابی، کسی برای من محبوب تر از امام حسین و پدرشون امیر مؤمنون بعد از این برخورد دیگه کسی محبوب تر نبود. جناب آقای مولایی ببینید، من نمیخوام حاشیه بگم، خیلی یاد داشتم زیاده، نمونه ها فراوان از سید الشهدا سلام الله علیه یاد داشت کردم بگم، دیگه حواشیش خودمون در نظر بگیریم. واقعا کسی بیاد به ما، به خود ما دشنام بده، به پدر ما دشنام بده، الان دیدی بعضی میگه آقا دعوا میکنه، چاقو میکشه، چیه؟ به پدرم بد گفت، من طاقت نبردم. آقا پدر ما کیه؟ پدر ما آقا امیر مؤمنان، همه عالم به فدای امیر مؤمنان. دیدید الان تو بعضی ها دعوا میکنن
دقیقاً، آره چون به بابا و مادرم مثلا
میگه تو اسم بابا ما، به خودم چیز گفته بودی حرفی نداشتم،
درسته،
به پدرم نامه بابامو بد آورد، وقت به پدر به امیر مؤمنان داره دشنام،
به پدر امته،
انا و علی و ابا و هذه الامه. و حسد انقدر به حوصله، خود الاب و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، خفز علک، آسون بگیر، هرچی میخوایی بگو، سخت نگیر، هرچی بخوایی ما برات برآورده. واقعا اخلاق تو زندگی ما هست، تو اخلاق اجتماعی ما هست، تو اخلاق خانوادگی ما هست. چقدر بده، من این یه آمار این روزا خوندم، گفتنش هم خوب نیست ولی به هر حال مخفی کردنش هم فایده نداره، حتما جناب عالی هم دیدید بعضی از مسئولین سبت اعلان کردن که از هر 5 ازدواج 2 به طلاق کشیده میشه. یعنی اگه ما در سال مثلا 500,000 تا ازدواج داشته باشیم، 200,000 تا طلاق منجر به جدایی. من خجالت میکشه اینو بگه، از هر 5 ازدواج 2 به طلاق کشیده میشه. این اگر 500,000 سبت ازدواج داشته باشیم، 200,000 طلاق توی کشوری که بعد میگیم این اخلاق امیر مؤمنان، این اخلاق سید الشهداست، این اخلاق اهل بیت. جالبه برای محدث قمی رضوان الله علیه این قصه رو که نقل میکنن، بعد اشاره میفرمان از تفسیر کشاف، کشاف میدونیم مال زمخشریه، مال 800 سال پیش، از تفاسیر مهمه اهل سنت. داستان حضرت یوسف رو نقل میکنه، اینو که خیلی عجیبیه، میگه وقتی حضرت یوسف خب برادرها شناختنش، فوری به اونا گفت لا تسریب، همین جمله‌ای که درست خوندیم، لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم، نگران نباشید، خدا ارحم الراحمینه، از انتم جاهلون. آیاتو ببینید مفصله، حالا جاهل بودید، جوونی هست و جاهلی، اشتباهی کردید، قصه نخورید. اینا نگران پدر بودن، فهم قصه پدرم نخور، آبا پدر نابینا شده در فراق تو، نه بابا قصه نداره، اذهبوا بقمیصی هذا، این پیراهن منو ببرید، پدر بینا میشه، چشیشو خدا بهش برمیگردونه، همه بیاید، اصلا نگران نباش، خدا که میامرز ارحم الراحمینه، منم که بخشیدم، شما هم که جاهل و جوونی، جاهلی، حالا اشتباهی کردید، عیبی نداره، اصلا حرفشو نزن، پدرم نابینا شده، این پیراهنو ببرید، همه چیز درست میشه. یعنی در ظرف 2 تمام نگرانی های برادرها رو برطرف کرد. اونم میدانید برادرانی که یوسف رو نه فقط به چاه انداختن، حالا داستان از یوسف 1000 بار شنیده ایم، مرحوم علامه طبرسی میگه یوسف علیه علی نبی نوالی علیه السلام بردن زندان، شون می نویسد 18 سال دوران زندان حضرت یوسف بود، همه اینا زیر سر برادرها بود دیگه، ولی داشت زندگی خوش و خرم داشت، نتیجه اون کارهاست.
بله
خب برادرها ظلم میکردن، به چاه انداختن، این همه بلاس، 18 سال زندان، حالا ظرف 2 لا تسریب علیکم، از طرف من که هیچ چی نی، بحثی نیست، از ناحیه خدا یغفر الله لکم هو ارحم الراحمین، خدا هم از ناحیه پدرم نگران نباشید، اذهبوا بقمیصی، همه چیز درست میشه، همه چیز رو رفع و رجوع کرد اینجا تمام.
خب
یه داستانی داره، این دیگه در قرآن نیست، عرض کردم در تفسیر زمخشری هست، برادر رو خب دیگه عزت رو میمدن هر روز سر سفره قضا و نهار، و دیگه برادر بلی مثل حضرت یوسف و عزیز مصر و خیلی تعبیلشون میگرفتن
طبیعتاً. بله
یه روز به جناب یوسف گفتن، خواهش میکنم از این عنایت کنم، ببین ما چقدر فاصله داریم. یه روز به یوسف گفتن جناب یوسف، تو که همه جور لطفی در حق ما کرد، یه محبت دیگه هم در حق ما، گفت هرچی بگید شما، هرچی میخواید، اینجا کم خدمتی به شما که، گفتن نه این سفره غذا رو که پهن میکنی، شما خودت هم میای سر این سفره مینشینی، ما این غذاها به این خوشمزگی، لقمه اولی که بر میداریم نگاهمون به چهره شما میفته، این غذا کوفتمون میشه،
شرمنده میشیم.
ما این چقدر بلا ما سرش آوردیم، 18 سال زندان وقت اینقدر یه سفره جدا. شما برو اونجا پیش همون مسئولین رو نمیدونم
آره.
عزیز مصری برو اونجا سفره غذا بخور، ما رو اینجا جدا بشه، من غذا به دلمون بچسب. آدرسش گفتم تفسیر زمخشری.
بله.
الله اکبر.
بله.
یوسف فرمود برادر دیگه این حرف رو نزنید، شما حق بزرگی به گردن من دارید. گفتن ما حق، چه حقی به گردن دارید؟ فرمود حق بزرگی شما اینه، قبل از اینکه شما بیاید اینو فکر میکردم من یه غلامی هستم و فروخته شدم و بعدم یه کسی منو خرید و آزاد شد، حالا به چشم یه غلام برده منو میدیدن،
برده ای که رسیدی مثلا به اینجا.
شما اومدید اینجا اینا فهمیدن من از نسل یعقوب و از نسل ابراهیم، شما بر من حق دارید، من اینا شما اومدید فهمیدن ما پیامبرزاده ایم، ما بابامون یعقوب، من که تا حالا نگفته بودم به کسی، شما نمی آمدید که نمیشد بگی، شما اومدید اینا فهمیدن ما پیامبرزاده ایم، ابراهیم زاده ایم، یعقوب زاده ایم، شما به گردن من حق دارید.
چه بزرگی میکنید،
یعنی اینقدر اونا ظلم کردن برای تیب خاطرشون، میگه حتی شما حق به گردن من دارید. این اخلاق، اینم آیه ایست که سید الشهدا سلام الله علیه تو این گفته بود، یه عرض کردن من حاشیه داستان خیلی میخوام بگم امروز اگر خداوند توفیق بده، خودمون حواشیشو درست بکنیم.
درست.
آقا با برادرش سالها قهره، نمیدونم با همسرش قهره، با فرزندش قهره، با همسایش قهره، با عموش قهره، سر یه مسائلی که آدم خجالت میکشه بگه، واقعا خجالت میکشه. ظلم از این بزرگتر به جناب یوسف، جسارت از این بالاتر به سید الشهدا. بالغت و فی شتمه و شتم ابیه، من شتم معنا نکردم، نمیشه اینجا معنا کرد. یه وقت هست که میگه کسی میگه خدا لعنتت کنه، چیزی نیست، شتم درجه بالاتر، من تفسیرشو نگفتم. وقت امام انقدر با این حوصله، این یه داستان، داستان دیگری عرض میکنم، اینم خیلی عجیبه، باز اینا همینجا بگم که انشالله یه جرقه بشه خانواده هایی که به هر حال با هم اختلافی دارن. بابا حدیث در مناقب، داستان تو مناقب ابن شهر، امام صادق راوی داستانه، آقا امام صادق دارن قصه رو نقل میکنه. جرا بین الحسین علیه السلام و بین محمد الحنفیه کلامون، بین امام حسین و یکی از برادرانشون محمد حنفیه کلامون، یه بگو مگویی شد، کدورتی پیش آمد. البته معلومه امام حسین سلام الله علیه که نمیخواست اضافه چیزی، نمیخواست ظلمی، نمیخواست، لابد محمد حنفیه غفلتی کرده، ولی امام معصومه، امام که حق، ولی به هر حال این باعث کدورتی شد. کلامون محمد حنفیه حرفی زد، آقای مطلبی فرمودن،
همون بگو مگوه شد،
بگو مگو شد. خب محمد حنفیه یه نامه ای نوشت، خواهش واقعا من جناب آقای مولای بدون مبالغه عرض میکنم، هر وقت این نامه رو میخونم میگم خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم. ببین اهل بیت کجا بودن، ما کجاییم؟ محمد حنفیه یه زیرکی به خرج داد، یه نامه نوشت به امام حسین علیه السلام. متن نامه اینه، راوی کی شد؟ امام صادق علیه السلام.
بله.
نوشت اما بعد یا اخی، برادر جان، حسین جان، ان ابی و اباک علی، بابا همون فرقی نداره، پدر من امیرالمومنین، پدر تو هم، لا تفضلنی ولا افضلک، نه تو بر من فضیلتی داری نه من بر تو، تو بگو من بابام امیرالمومنین، منم میگم بابام امیرالمومنین، پس تو بابا فرقی نداری، ولی امک فاطمه، مادر شما فاطمه دختر پیامبر بنت رسول الله، لو کان ملء الارض ذهبا ملک امی، اگه همه عالم طلا بود و ملک مادر من بود، ما وفت به امید، اصلا مادر تو حساب جدایی داره، این دنیا چیه؟ سیدت و نسائل عالمینه، طاهر است، مطهر است، بطول راضیه مرد، مادرت حساب، پس در پدر یکی شدیم،
در
مادر تو فضیلت داری. خب پس شما بزرگتری دیگه، پس الان میخواییم حساب بکنیم، بزرگ خاندان شما میشی، درسته؟ حالا که شما بزرگ خاندانی، اذا قرأت کتابی هازا، هر وقت نامه من دست شما رسید، شما بزرگ خاندانی، بزرگواری کن، پاشو بیا من راضی کن، دعوا تمام میشه، از اون ور نتیجه گرفت.
آها.
الان ما معمولا دیدید دیگه، الان گاهی دو تا برادر، نمیدونم یه پدر با بچه ها چرا قهره؟ بله حاج آقا من گفتم بهشون، ما بزرگ خاندانیم، بیان من راشون میدم، برادر بزرگتر با برادر کوچیکتر قهره؟ میگه آقا چرا قهره؟ برادر بزرگتر جواب میده حاج آقا اگه بیان بخوان دیگه بگن ما غلط کردیم، غلط کردیم ایشون، من میپذیرم، ما بزرگ خاندان میپذیرم. ولی اینجا استدلال به عکس شد و امام حسین پذیرفت نه استدلال.
عجب.
محمد حنیفه گفت آقا پس شما بزرگ خاندانی به خاطر مادرتون، پدر که یکی هستی، مادر چون شما بزرگتری، اذا هر وقت نامه من دست شما رسید یا الله سر الیه پشت بیه خونه من حتی تترزانی شما باید منو راضی کنی.
کیاست به خرج داد
و حضرت پذیرفت. ففعلا امام صادق خانم حسین کاری کردن، راه افتاد. گفت آقا راست میگی، اگه من بزرگترم، بزرگم
من
بزرگ خاندان باید بره تر.
عجب.
و این ادب دقیقاً به عکس تو زندگی ما، بسیاری از این دعواهایی که الان تو زندگی ها هست، اختلافاتی که تو این زندگی ها هست، به خاطر همین که ماها گیر این فکرایم. من بارها عرض کردم آقا این عذر میخوام از این جمله، یه وقت کسی ناراحت نشه، بعضی از ماها بزرگیم، واقعا هم بزرگیم، بزرگ خاندانیم، واقعا هم بزرگ خاندان. کی معلوم میشه بزرگ خاندانیم؟ بعد مرگمون یه بنر میزنن 16 در 18 بزرگ خاندان حاجی چی چی از دنیا رفت، سنگ قبر اون میسن بزرگ خاندان حاجی خانم چی از دنیا. اما تو حیاتمون چی؟ تو زندگیمون چی؟
بزرگی نکردی.
آقا سید الشهدا میگه آقا تو راست میگی، من بزرگم، بزرگ باید بیا سراغ خوشتر، من باید بیام تو رو راضی کنم. تو راست میگی، منطق درسته، من بیام تو رو راضی کنم. آقا به احترام سید الشهدا سلام الله علیه، خواهش میکنم بابا شما 20 شبانه روز یه بار دهه سوم عزا شدیم، دیدیم بر سید بر چنین آقای عزاداری میکنیم، خواهیم یه قدم نزدیک بشیم. تو رو خدا یه قدم بردارید، به ما هم یه پیام بدید. ما هم خوش ما که نباید همش قصه بخوریم، که تو شادی های شما هم شریک بشیم. دیدین که میرن عزا،
بله،
میگن الهی در شادی ما جبران بکنید. با شما هم در شادی جبران بکنید. میگه آقا به احترام سید الشهدا، ما هم یه الان زنگ زدیم، آقا نمیخواد برنامه بقیه برنامه رو گوش کنید، فدا سرتون، بعدن تکرارش رو ببین.
تا همینجاش بسته.
الان شما زنگ بزن بزرگی، شما زنگ بزن به دامادت، شما زنگ بزن به عروست، شما زنگ بزن به برادر کوچیکترت، شما زنگ بزن به برادر زادت، شما زنگ بزن به شریکت. زشته برای جامعه ما. یه داستان دیگری بگم، این داستان رو باز محدث قمی ولی از منابع قدیمی، کتابی است به نام الدر النظیم، ولی که از شاگردان محقق حلیه، تقریبا برای 700-800 سال پیش. بینیم مثلا یه سائلی، یه نیازمندی آمد شب صدا میزد، گدایی میکرد، رسید به در خانه سید الشهدا سلام الله علیه، در خانه حضرت رو زد. اینم سائلم نیازمند خیلی زیرک بود، یه شعر خیلی قشنگی خون. دیدید بعضی ها انقدر زیبا حرف میزنن که انسان اصلا ترغیب میشه به کمک کردن. یه شعری خون، در خانه امام حسین رو زد، از بیرون با صدای بلند گفت لم یخبل آن من رجا که و من حرک من باب من خلف باب کل حلقه. ترجمه گفت آقا کسی که در خونه شما رو بزنه این امید بر نمیگرد. امام حسین داشت نماز میخوند، آقایون ها چونه ما نماز میخوندن، عبارت اینه کان الحسین یسلی فاوجز فی صلاته، نمازشو جمع جور کرد. یه وقت نکنه این سائل بره، به عجله آمدن در خانه، فرمودن همینجا وایسو، وقت سائله نرفتم، همینجا وایسو منم برمیگردم. به خادمشون فرمودن که چقدر داریم؟ گفت آقا ما 200 درهم دیروز خود شما به ما دادی، فرمودی بین خانواده و خادما و اینا تقسیم، اون 200ی که دیروز گفتی به، فرمود از خانواده و خادما مستحق‌تر پیدا شد، بده من 200 رو بده من. دو تا برد یمانی، میدون برد یمانی؟
بله، گران قیمت.
دو برد یمانی برداشتن، این 200 درهم رو گذاشتن لای اون دو تا برد یمانی، رفتن
دادن به این سائل،
سراغ این سائل. یه جمله بهش فرمودن، اون شعر خون آقام براشیش، فرمودن خود حاف انی الیک معتذرون و علم به انی علیک دوشف، عذر میخوام دیگه، بیشتر از این نداشتیم. چون 200 درهم حضرت داده بودن که بین خانواده‌شون و خادما تقسیم بشه. یعنی امام حسین سلام الله علیه کمک میکنه، عذرخواهی هم میکنه، پولی که میخواسته به اینا، البته نه که نفقه اون یه اضافه ای میخواسته،
بله،
حالا این مستحق تر لازم تره. خود حاف انی الیک معتذرون و علم به انی علیک دو شفقه. این داستان سومی باز از سید الشهدا سلام الله علیه بگم، این داستان رو هم باز یاد کنم، محدث قمی رضوان الله علیه، از یکی از منابع بسیار قدیمی ما، کتابی داریم به نام تحف العقول،
بله،
ابن شعبه حرانی، مال قرن چهارمه، تقریبا مال 1000 سال پیش، از منابع دست اول ما به حساب میاد. جاء الحسین علیه السلام، تو رو خدای کم بیشتر بیا، اصلا عرض کردم دیگه من تکرار نکنم، خیلی فاصله داریم. رجل من الانصار، انصار کسانی رو میگن که در مدینه پیامبر رو یاری کردن، اینا تو مدینه رسول خدا، مهاجر از مکه هجرت کرده بود،
درسته،
آمد خدمت سید الشهدا سلام. بالاخره انصارا میدونید موقعیتی داشتن، اینا خدمت بزرگی کردن، اینا بودن که زمینه رو آماده کردن برای حضور پیامبر در مدینه، اینا بودن که اسلام رو یاری کردن، پیامبر خیلی به انصار دعا میکردن، خیلی اینا رو تحویل میکردن. یکی از این انصار